رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح شنبه 9 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خیرامان بقازاده آغاز میکنیم.
تشکر. توجه کنید به سرخط خبرها شنونده عزیز. کشتی اتلانتیس برای انجام رسالت آخرین خود در چهارچوب برنامه کیهانی آمریکایی از زمین بلند شد. در بوسنیا مراسم بزرگداشت خاطر 8000 قربانی کشتارهای جمعی سربرنیتسا شروع شد و گروهی پرم در مسکو برای مهاجران تاجیک کنسرت برپا میکند. تفصیل خبرها. کشتی اتلانتیس برای انجام رسالت آخرین خود در چهارچوب برنامه کیهانی آمریکایی از زمین بلند شد.
Engines up and burning. 2-1-0 and lift off. The final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle.
رسالت 12 روزه که انتقال غذا و مهمات را به پایگاه بین‌المللی کیهان‌نوردی در نظر می‌گیرد، عملاً برنامه 30 ساله ناسا را نتیجه‌گیری خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که 4 میلیارد دلار مبلغی را که هر سال برای فعالیت کشتی‌های کیهانی استفاده می‌کند، برای تولید نوینه کشتی‌ها روانه کند. افسری بلندپایه ایالات متحده آمریکا میگوید که عنصرهای در حکومت پاکستان کشتار ژورنالیست پاکستانی را که مهمه مشغول تحقیق کاری آژانسی‌های امنیتی این کشور بوده است تشکیل کردند. ادمیرال مایک مالین، رئیس ستاد مشترک، در صحبت با ژورنالیستان در پنتاگون گفت که این کشتار را حکومت امر داده است و افزود که هیچ شک در زمینه آگاهی حکومت راجع به کشتار خبرنگار سلیم شاهزاد در دست ندارد. اظهارات مایک مالین خشم و غضب مقامات پاکستان را برانگیخت. در اظهارات وزیر اطلاعات پاکستان گفته می شود که این اظهارات بی‌مسئولیتانه می باشد. امروز در سراسری بوسنیا مراسم بزرگداشت خاطر قربانی های کشتارهای جمعی سال 1995 را در استان سربرنیتسا با شرکت 7000 نفر شروع کردند. این مراسم های مذکور 3 روز از شهر سپنا سر کرده تا خود سربرنیتسا طول خواهند کشید. حادثه های مربوط به کشتار 8000 مرد مسلمان را در بوسنیا 16 سال پیش بعد جنگ دوم جهان چون دهشت ترین حادثه ها یاد میکنند. امروز ده ها هزار ساکن سوریه برای شرکت در نمایش اعتراضی ضد حکومت بشار اسد در خیابان های شهر حما راهپیمایی کردند. این زمان سفیران ایالات متحده آمریکا و فرانسه به خاطر نمایش همراهی با مردم از شهر دیدن کردند که این کاری آنها خشم حکومت دمشق را به بار آورد. دمشق گفته است که سفر روبرت فورد به حما مداخله به امور این کشور است. دادستانی ناحیه جامعه ولایت ختلان دو امام خطیب محلی را برای مانع شدن به تحصیل فرزندانشان در مکتب همگانی و هم بسیار همسری به جوابگری جنایی کشیده است. پرونده برادران خال خوجه و نظرالله جلالوف ها به محاکمه دادگاهی ناحیه جامعه ارسال شد. طالب جان عظیموف یاوری دادستانی ختلان در صحبت با آزادی میگوید:
ساکن نوی عبدالرحمن جامی دهه نوآباد جماعت دیوات دوستی برادران زلوف خا و زلوف نی ماه دکمبر سال 2008 فرزندان خود را برای گرفتن چنین تعلیمات به جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان سفرور نمودند. برای گرفتن معلومات میانی حتمی مانع شدند. خود قضاوت کنید که این فرزند امام خطیب است. خود امام خطیب هر دو یمن یک تاش 3 زن دارد، یک تاش 2 زن دارد. اینا 18 نفر تا 14 نفر فرزند دارد، لیکن در آن مکتبی که اینا تحصیل میکنند برای رفتن اینها، برای بازپسگردانی اینها یگان کس یگان چاره را نداشته.
سال 2010 دادگاه های ولایت ختلان 45 مرد را برای بسیار همسری و 4 جفت والدان را برای مانع تحصیل فرزندانشان شدن مجازات کردند. امروز یک هواپیما با 112 مسافرش به هنگام کوشش از زمین کنده شدن در فرودگاه کیسانگانی جمهوری دموکراتیک کنگو به زمین سرازیر شد. گروه های نجات بخش 40 نفر را از زیر آوار بیرون کشیدند. با اطلاع سخنگوی حکومت، هواپیما در مسافه 200 متری فرودگاه کیسانگانی به هنگام انجام نشست در هوای بارانی سقوط کرد. و روز 24 ایول در شهر مسکو در کلوبی بدو کنسرت هنرمندان گروه معروف پرم برگزار می شود. این دسته هنری امید دارد که در برابر ساکنان پایتخت روسیه، هموطنان آنها که با کار و مشغولیت های خود در مسکو به سر می برند، در کنسرت آنها اشتراک خواهند کرد. پرم 18 سال پیش در دوشنبه با تشبث گروه جوانان هنرمند تشکیل شده ترانه های خود را غالبا در رویه موسیقی راک اند رول شرقی ایجاد کرده است. این گروه آهنگ های خود را بیشتر به زبان تاجیکی و اینچنین به زبان روسی و انگلیسی با پیروی از هنرمندان شناخته غربی مثل بیتلز و جیمز براون ایجاد کرده است.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم خیرامان بخازاده می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. در ولایت ختلان بر ضد دو امام خطیب پرونده جنایی باز کردند. آنها کیستند و پرونده برای چی جنایته؟ روزنامه‌نگاران تاجیک در نشست در دوشنبه خواستار بازنگری در قانون‌های مطبوعات تاجیکستان شدند. چرا؟ و آیا در روسیه گروه‌های سازمانیافته جنایی تاجیکان وجود دارند؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. دادستانی ولایت ختلان بر ضد دو امام خطیب مسجد ناحیه عبدالرحمن جامع پرونده جنایتی باز کرده است. پرونده برادران خالخوجا و نرزالله جلیلوف ها برای بررسی به دادگاه ناحیه جامع فرستاده شده است. به ادعای دادستانی این دانشمندان علوم اسلامی برای مانع شدن به تحصیل فرزندان خود در مکتب‌های همگانی و با اتهام دوزنگی یا بسیار نکاحی به محکمه کشانده شده اند. این موضوع را همکاری ما ناصر جان مامورزاده در شهر قرغان‌تپه پیگیری کرده است.
دادستانی ولایت ختلان علیه دو امام خطیب مساجد ناحیه عبدالرحمن جامع پرونده‌های جنایتی باز کرده است. به ادعای دادستانی این دانشمندان علوم اسلامی برای مانع شدن به تحصیل فرزندان خود در مکتب همگانی و با اتهام دوزنگی یا بسیار نکاحی به محکمه کشیده شدند. طالب جان عظیموف یاوری دادستانی ولایت ختلان با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت: حالا پرونده امامان جلالوفا که به هم برادر بودند برای بررسی به دادگاه ناحیه جامع ارسال شده است و افزود:
ساکن نوی عبدالرحمن جامع دهی نوابات جماعت دیوات دوستی برادران جلالوف خواه و جلالوف نید ماه دکبر سال 2008 فرزندین خود را برای گرفتن چنین تعلیمات و جمهوری اسلامی افغانستان پاکستان سفر بر نموده برای گرفتن معلومات میانی حتمی مانع شده. خود قضاوت کنید که این فرزند امام خطیب است. خود امام خطیب هر دوی امنو یک تش سه زن دارد، یک تش دو زن دارد. اینا 18 نفر تا 14 نفر فرزند دارد، لیکن در آن مکتبی که اینا تحصیل میکنند برای رفتن اینا، برای بازپسگردانی اینا، یگان کس یگان چاره رو نداشت.
یاوری دادستانی ختلان همچنین گفت این حادثه نادر نیست که شهروندان از جمله ملاهای مسجد برای بسیار نکاحی یا منع فرزندان خود از مکتبهای دنیوی به مجازات کشیده میشوند. سال گذشته 2010 نیز دادگاه های ولایت ختلان 45 مرد را برای دوزنگی و 4 جفت والدان را برای مانع تحصیل فرزندانشان در دبستان ها شدن با جزاهای مختلف محکوم کردند. و اما افتتاح پرونده های جنایتی علیه امام خطیبان مسجدهای جامع که فرزندانشان را برای تعلیمات دینی گرفتن به پاکستان سفر بر کردند در دایره های مذهبی و کارشناسان ختلان و کنش های گوناگون را به بار آورده است. سید جان سارمان خوجه معاون مفتی تاجیکستان میگوید بخشی اعظمی جوانان محض با هدایت والدین خود به مدرسه های غیر رسمی اسلامی در خارج از کشور راه یافتند.
افسوس که بچهای بو عقیدهشون دیگر است. فرزندان نه، پدرشون عقیدهشون دیگر است. عقیدهشون بهایی میگویند، شیعه میگویند، خوب سلفی میگویند، خوب حزب تحریر میگویند، وهابی میگویند. اکثری همه آدمایی که فرزندشون به اجازت دولت و به اجازت ماها رفتگن کمیته دین، عقیدهشون دیگر است.
این هم در حال است که برخی دیگر از کارشناسان میگویند افتتاحی پرونده علیه دوملاها تنها هدف ترس دادن امام خطیبان دیگر را به دنبال دارد تا از تعلیمات مذهبی نورسان و جوانان دست کشیده در چارچوبی طلبات نهادهای رسمی دولت فعالیت کنند. و اما دوملاهایی که پرونده جنایشان به دست دادگاه ناحیه جامع رسیده است از هر گونه ارتباط با رسانه‌های خبری خودداری میکنند. حقوق شناسان میگویند اگر گناه این دو دوملا در دادگاه ثابت شود آنها را جزای تا یک سال محرومیت از آزادی یا حداقل پرداخت تا 25000 دلار آمریکایی جریمه انتظار خواهد بود. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
به دادگاه کشاندن دو امام خطیب در ناحیه عبدالرحمن جامع ولایت ختلان.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
جستجوی راه حل مشکلات رسانه‌های خبری و تأمین واقعی آزادی بیان در تاجیکستان، بررسی ناعادلانه پرونده‌های دادگاهی بر ضد نشریه‌ها یا رسانه‌های مستقل و خبرنگاران از موضوع‌های اصلی یک میزگیر در دوشنبه بود که تحت عنوان وسایط اخبار عامه و مسئله‌های حفظ شأن و شرف و اعتبار کاری با شرکت خبرنگاران و کارشناسان و نمایندگان نهادهای دولتی برگزار شد. شرکت کنندگان این نشست بازبینی و وارد کردن تغییرات و ایلاوه ها را به قانون های عمل کننده کشور یعنی تاجیکستان و قانون مطبوعات را یکی از راه های اساسی حل این مشکلات دانستند. همکار ما سفرگل عالمی در دوشنبه در این نشست شرکت داشت.
تنها در طول یک سال اخیر 6 دعوای دادگاهی علیه 8 رسانه مستقل با طلب حدود 1,865,000 دلار جبران پولی ثبت شده است. نان سمیت یا انجمن ملی رسانه ها میگوید که چنین برخورد موجودیت او و فعالیت این بعده مطبوعات مستقل را زیر سوال میبرد. تنها در ماه فوریه سال روان دادگاه دو نشریه ملت و پیکان را برای نشر مطالب انتقادی علیه دو اداره دولتی تاجیک استاندارد و وزارت کشاورزی به مبلغ 67,000 دلار امریکایی جریمه کرد. قضیه های دیگر در بررسی قرار دارند. نانسمیت میگوید جریمه های کاملا ناموافق به بودجه نشریه ها و طلب های به تکرار قطع فعالیت در جریان بررسی های دادگاهی از افزایش فشار روی خبرنگاران گواهی می دهد. نوریدین قرشیبایی رهبر نانسمیت گفت تعقیب دادگاهی ژورنالیست ها هم به آبروی دادگاه و همین طور به آبروی حکومت تاجیکستان لطمه میزند. تمایل دیگر تعقیب روزنامه‌نگاران است که بر پایه مطالب انتقادی به دادگاه کشیده می شوند. در یک کشوری که معاش حد اقل در آن کمی بیشتر از 50 دلار عنوان می شود، مجازات نشریه ها و پرداخت جبران پولی های ده ها هزار دلاری کارشناسان صحه مطبوعات را به منصفانه بودن کار دادگاه ها مشکوک کرده است. رخشانه عالم و نماینده صندوق ساروس در تاجیکستان می گوید
برنامه دیگرمون را جوری کردیم و باز یک گروه معین ادوکات را در صحه میدیا فرستادیم برای تحصیل به کیف. من فکر می کنم وضعیت شدن این گونه ادوکات ها پیش از همه سطح همون کیس های میدیایی که علاوه در سطح بررسی می شود شاید سطح یا صفت اونها بلندتر می بردارد.
نوریدین قرشیبایی رئیس نان سمیت یا انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان می گوید راه یگانه از بین بردن فشار به مطبوعات بازبینی مصوبه پلنوم دادگاه عالی تاجیکستان از 4 ایون سال 1992 درباره تجربه سودها و قانونگذاری این کشور در رابطه به حفظ شرف و اعتبار شهروندان و تشکلات ها می باشد. و افزود
از آن خوش می رسم که سود عالی نماینده سود عالی برای همکاری آمادگی خود را ایثار داشت و برای آموزش تحلیل و خلاصه برآورده ما می توانیم تمام قضیه هایی که در آن از یک جانب وسایط اخبار عامه و روزنامه‌نگار پیشنهاد کنیم و مثل تجربه دیگر دولت های آسیا مرکزی یک کتاب روی میزی برای هم حقوق شناسی صحای وسایط اخبار عامه هم برای سودیه ها و هم خود روزنامه‌نگار که در موضوع های مبرم ایجاد میکنند آماده نماییم.
عنایت عنایتوف که در بسیار مرافعه های دادگاهی از خبرنگاران حمایت میکند میگوید متاسفانه قانونگذاری عمل کننده تاجیکستان در مسئله ترتیب پیشنهاد دعوا عاید حمایه شأن شرف و اعتبار کاری از جمله حجم باج دولتی را مشخص پیش بینی نکرده است و این خاطر از وسایط اخباری عموم در دادگاه باج های دولتی هنگفت طلب می کنند.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخباری عامه در تحریر امروزش کهنه شده است و طلبات استانداردهای بین الخلقی و طلبات اون سندهای حقوقی بین الخلقی که تاجیکستان اونها را اعتراف کرده است جوابگو نمیباشد.
در ضمن مقامات دولتی نیز به ضرورت بازبینی و وارد نمودن تغییر و ایلاوه های مشخص به قانون گذاری جاری تاجیکستان عاید به حفظ شأن و شرف و اعتبار کاری نسبت به رسانه ها را یک امر ضروری می داند. طاهر قادیرف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان در این مورد چنین ابراز نظر کرد.
بعضی نقطه هایی که فعالیت همین وسط اخبار عامه را به تنظیم می دارد باید مشخص تر نشان داده شود. همچنین مسئله به جوابگری چه از جهت مادی چه از جهت جوابگری پیچیدنی همین وسط اخبار عامه شخصان را که سوبیکت های آنیز باید نشان داده شود.
بحث و بررسی های نمایندگان وسایط اخباری عامه با مقامات دولتی به خصوص نهادهای دادگاهی در حال است که پیشنویس قانون درباره وسایط اخباری عامه در دست بررسی پارلمان این کشور قرار دارد. مسئولان پارلمان نیز میگویند که لایحه قانون جدید جوابگوی معیارهای بین المللی در زمینه فعالیت آزاد رسانه ها در این کشور است، اما رسانه های مستقل میگویند به خاطر در چهارچوب مشخص نگاه داشتن مطبوعات مستقل از احتمال دور نیست که شکاف های زیاد داشته باشد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهادها برای وارد آوردن تغییرات و اضافه ها در قانون های تاجیکستان راجع به مطبوعات و آزادی بیان.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
دریا سالار امریکایی مایک مالین گفته است که حکومت پاکستان در کشتار روزنامه‌نگار سلیم شهزاد دست دارد. شهزاد که درباره حضور شورشیان در ارتش پاکستان مقاله ها می نوشت، ماه می به قتل رسید. ولی حکومت پاکستان اظهارات مایک مالین را به مسئولیتی فوق‌العاده نامید و آن را محکوم کرد. در این باره گزارش داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
رهبر ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا ادمیرال مایک مالن گفته است کشتار روزنامه‌نگار سلیم شهزاد با دستور حکومت پاکستان به وقوع پیوسته بود. به نظر می رسد که این اظهارات افسر والا مقام نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا روابط ایالات متحده آمریکا و پاکستان را باز هم سردتر خواهد کرد. ابتدای ماه می نیروهای تعینات خاص ایالات متحده آمریکا در قلمرو پاکستان رهبری شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن را محو نموده، روابط میان واشنگتن و اسلام آباد را تحت فشار قرار داده بودند. سخنگوی حکومت پاکستان اظهارات ادمیرال آمریکایی را فوق‌العاده بی‌مسئولیت عنوان داده است. شهزاد 29 می بعد نوشتن یک مقاله درباره نفوذ القاعده در نیروهای بحری پاکستان به نام و نشان شد. پس از دو روز جسد شهزاد یافت شد که به قول پلیس سرشار از نشانه‌های شکنجه بود. روز پنجشنبه 7 ایول اسنای یک صحبت با خبرنگاران در شهر واشنگتن ادمیرال مایک مالن گفت با فکر او کشتار خبرنگار نشریه اینترنتی آسیا تایمز سلیم شهزاد با دستور حکومت پاکستان به وقوع پیوسته است. ولی مالن برای تصدیق این گفته های شهادت مؤثر پیشکش نکرد که دست داشتن خدمات کشف پاکستان یعنی ICI در کشتار خبرنگار را ثابت نماید. فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا افزود که این عمل راه پیش گرفته حکومت پاکستان را مورد شبهه قرار می دهد. وزیر اطلاعات پاکستان خانم فردوس عاشق اعوان در یک نشست مطبوعاتی گفت که اظهارات ادمیرال مالن در روابط واشنگتن و اسلام آباد مشکل ایجاد خواهد کرد. او تاکید نمود که این پیام در جنگ مشترک بر ضد تروریسم مشکلی به بار می آورد. این مقام پاکستانی گفت که حکومت یک نهاد مستقل را به خاطر تحقیق کشتار شهزاد تشکیل کرده است و اظهارات مالن به این نهاد کمک نمی رساند. پرویز شوکت رئیس اتحاد فدرالی روزنامه‌نگاران پاکستان که یکی از اعضای کمیسیه تحقیق کشتار شهزاد می باشد بر رادیوی آزادی گفت صرف نظر از پیام ها در رسانه های امریکایی کمیسیه به شهادت نیاز دارد. کمیسیه شرعی بارها اعلان کرده است که هر شهادت درباره مرگ شهزاد را به این نهاد پیشکش کنند. خدمات کشف پاکستان یعنی ICI هم دست داشتن در کشتار شهزاد را رد کرده است. شهزاد 40 ساله با تحقیقاتش درباره شبکه های تروریستی مستقر در پاکستان و روابط آنها با خدمات کشف این کشور مشهور شده بود. در عرفه بینام و نشان شدنش شهزاد مقاله نوشته تاکید کرد که برخورد 22 به 23 می در شهر کراچی بعد ناکام شدن مذاکرات مخفی خدمات کشف پاکستان با نمایندگان القاعده به عمل آمد. در این حمله جنگجویان بالای پایگاه بحری که 16 ساعت ادامه داشت 10 افسر نظامی و 4 جنگجوی کشته شدند. اصلا قبل از کشتار شهزاد و اظهارات مالن روابط واشنگتن و اسلام آباد زیر فشار بودند. شب 1 به 2 می در شهر عباد‌آباد که سرشار از انشاءات نظامی پاکستان است نیروهای تعینات خاص ایالات متحده آمریکا عملیات مخفی راه اندازی نموده رهبری شبکه القاعده اسامه بن لادن را محو نمودند. آن زمان هم سوال مطرح بود که آیا فرماندهان نظامی پاکستان واقعا از مکان بودوباش اسامه بن لادن آگاهی نداشتند؟ به هر صورت ادمیرال مالن تاکید کرد که فعلا قطع نمودن کمک مالی به پاکستان باعث فاجعه بیشتر خواهد شد.
واکنش حکومت پاکستان به اظهارات دریاسالار مایک مالن درباره کشتار روزنامه‌نگار سلیم شاهزاد در پاکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان
27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. اخیراً مطبوعات روسیه خبرهای به نشر رساند که یک گروه جنایتکاری تاجیکان را در مسکو بازداشت کردند. این گروه از 19 نفر عبارت بوده است و 17 نفری آنها شهروندان تاجیکستان بودند. یک نفر شهروند آذربایجان و یک نفر دیگر شهروند روسیه نیز اعضای گروه مذکور دانسته می شوند. به نوشته مطبوعات این گروه با اسلحه به پاسبانان انبار حمله برده است، آنها را بسته است و تلاش کرده است از انبار پای افزال و لباس چینایی را غارت کند. ولی پلیس هنگامی بار کردن مال و کالا به ماشین آنها را بازداشت کرده است. طبق قانون‌های بین المللی و توافقاتی که میان روسیه و تاجیکستان وجود دارد، در حالت بازداشت جنایتکاران کشوری میزبان جانب دیگر را از جریان واقعه آگاه می‌سازد. ولی در مورد بازداشت گروه 17 نفری شهروندان تاجیکستان که از آنها گروه جنایی نام برده می‌شود، جانب روسیه تاجیکستان را آگاه ساخته است یا خیر؟ محمدالله اسدالله‌ایف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این باره به رادیوی آزادی چنین گفت.
سری از جنایت ها با همکاری یک دیگر اشکار کرده می شوند، ولی این جنایت که مورد نظر است از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی فدراسیون روسیه همتایان خود یعنی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان را در جریان گذاشتگی نیستند. ما در این موضوع یکان معلوماتی نداریم. این زمان
سخنان محمدالله اسدالله‌ایف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را میشنیدید. چون وقتهای اخیر در مطبوعات روسیه خبرها درباره جنایت تاجیکان زود زود به چشم می‌خورد، شاید خوانندگان چنین خبرها به خلاصه‌ای برسند که واقعاً در مسکو یا منطقه‌های دیگری روسیه گروه‌های دزد و غارتگری سازمان یافته تاجیکان فعالیت می‌کنند. از عبدالله دولتوف تحلیلگری تاجیکی مقیم مسکو در امور مهاجرت پرسیدم، واقعاً هم در میان مهاجران تاجیک نیز گروه‌های جنایی در روسیه وجود دارند؟
تای چند سال اخیر شاید دمون گروه های هم باشند. خود تاجیک های ما گروه های متشکلی جنایی ندارند در روسیه، مثلا بمانند بعضی ملت ها دارند. در تاجیک های ما خود گروه های متشکلی که در چون جنایت ها دست میزنند وجود هم ندارند. و از زیادگیری که میکنند رسانه های خبری روسیه وقت های آخر این مشاهده میشهد این چیزا. نمیدونم این بوی سیاسی دارد یا بوی اقتصادی دارد از کجا میاد این شخص، ما فقط فرض کرده میتونیم. ولی مهاجرت تاجیک از اول سالهای 90 تا امروز سه مرحله داشت. مرحله اول مهاجران مهنتی اومده بودند در روسیه که تنها با مردی کاری شغل داشتن، بعد گروه دویم می آمدن که گویم از شمال تاجیکستان بودن و شاید با کارهای تجارتی کم تجربه داشتن. بله. و برای آسایشتگی تاجیکستان بعضی هم قانونشکن هم در روسیه پیدا شدن و کم شماره قانونشکن ها از طرف تاجیکان زیاد شد. ولی تا اون درجه که مثلا روزنامه های روسیه نشان می دهد تا اون درجه نیست.
آیا می شود گفت که این گروه ها کی ها هستند؟ آیا آنها مستقل فعالیت می کنند یا با گروه های دیگر ارتباط دارند؟
اکثریت همون بنام گروه های جنایتکار تاجیکی، اونا بنام گروه های جنایتکاری هستند، ولی اونا تحت نظارت و فشار گروه های جنایی دیگر قوم و ملت ها عمل می کنند. بعد اینا را می گیرند در روزنامه تاجیک نام می دهند. مثال عادی همونه که ما شهر اوفا و وقوع پیناسته بود، البته شنوندگان و خوانندگان شما می دانند در اونجا جنایتکاران ملتشان از دیگر منطقه روسیه بود، اونها نسبت تاجیکان جنایت صادر کرده بودند، ولی حتی آمبودسمن چچنیا
بله.
و رهبریت جمهوری باشکستان نوشته بود، اعتراض کرده بود که گویا تاجیکان گناهکار باشند و هم ملتهای آنها را جزا میدهند. خلاصه که شاید پشتیبانی خوب نکنیم از هموطنانمان، بعد رسانه های خبری هرچی می نویسند، بخصوص کمسمولسک پراز در مفکوسک کمسمولسک و قول روزها گویا که مواد های زکرزنای می نویشته باشند که پرغرزانه نسبت تاجیکان و تهمت های زیاد هم میکنه.
می شود این گروه ها را مثلا همین جنایتکارانی که در مطبوعات روسیه به هر حال خبرها چاپ میکنند درباره آنها متشکل یا سازمان یافته نام برد؟
نه، اگر ما اینا را در مقایسه با گروه های جنایتکاری دیگر ملت ها از جمله گروه های جنایتکاری ملت روس و یا غیره اگر مقایسه کنیم، البته اینا گروه های جنایتکار یا گروه های متشکل نیستند. اینا یک چند نفری که از یک محل اومدن برای کمک یک دیگرشون و دزدی هم کنند یک جا میکنند و نمازخانه هم روند یک جا میروند، این یک گروه های محلی هستند. افسوس دارم اونجا گروه های متشکل نیستند.
آقای ستاری، سوال دیگری هست که به نظر شما آیا چنین نیست که خودشناسی تاجیکان در بعضی منطقه های روسیه بیشتر شده است و آنها حق تلاشی میکنند ملت های دیگری که گروه های سازمان یافته جنایی دارند و از تاجیکان استفاده میکردند بر ضد اونها میخواهند مقاومت نشان دهند، مثل غلام سر نفرارند و همین چیزها گاه گاه سبب میشود که بین تاجیکان و ملت های دیگر مناقشه ها رخ دهد؟
چنین هم هست. مثلا من در ماه می 4 منطقه روسیه رفتم، بعضی همون بعضی جایی که زد و خورده بودن در اونجا پردنون گفتی شما
باید.
و اونها علاقه سهم میدن، اونا یک احترام خودشون را بجا میورن، یک از برای حق حلال خودشون تلاش میکنن. جوان مردی در مردم در ماجرای مهنتی ما هم احیا گشته است.
عبدالله دولتوف، تحلیلگری تاجیکی مقیم مسکو، در امور مهاجرت راجع به احتمال موجودیت گروه های جنایی تاجیکان در روسیه صحبت میکرد. و شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش سومی برنامه صبحگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم. بعد از پخش یک ترانه، مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی و آینده ساز میوزیک به شما پیشکش خواهد شد.
سفایی ببر شب مهتابی و پر ز گرمیش، هر دو دور از جدایی ز غم بخبر. آن شب پر ز گرمیش سهر ناز صدای تو را بوی عطر نفسهای دارم بجا، قسم با جانم که تا آخری دم حیاتم با تو مانم، به خدای یک تا او قسم با جانم که تا آخری دم حیاتم با تو شاهد عشق من از خدا ای دلبرا،
دیگه تا آخرین دم حیاتم با تو مارم با خدای یک تا قسم و جانم که